أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آیه شریف آیه ششم سوره مبارکه تحریم. خدای متعال یک دستور بسیار اکید و مهم در این آیه به خانواده های متدین و مسلمان و مؤمن داده. این دستور برای این است که پدر و مادر گمان نکنن تنها وظیفه‌شون در مقابل فرزندانشون وظیفه تهیه کیف و کتاب و لباس و خوراک اونهاست، بلکه یک وظیفه به مراتب مهمتر دارن. ای کسانی که ایمان آوردید، قو انفسکم، خودتون و اهل و عیالتون رو از آتش جهنم نجات بدید و حفظ کنید. اگر خانواده در یک جامعه درست شد، اگر اعضای یک خانواده پاک و سالم تربیت شدن، طبعا جامعه هم سالم و پاک خواهد شد. هر زمانی اگر شما دیدید در یه جامعه، مدارس اون جامعه، دانشگاه اون جامعه، بازار اون جامعه، سیاست ورزان اون جامعه، اگر دیدید خدایی نکرده از نظر اعتقادی و اخلاقی و تربیتی در مسیر نیستن، یعنی در مدرسه میری میبینی یه وضع بدیست، در دانشگاه میرید میبینید یه وضع ناجور و بدیست، بازار میرید به گونه دیگر، شک و تردید نکنید که ما در مسئله خانواده کم گذاشتیم. یعنی یکی از عوامل مهمی که جامعه رو میسازه عبارت از ساختن خانواده است. چون خانواده یه جامعه کوچکه و این جوامع کوچک اون جامعه بزرگ رو تشکیل میده. قرآن کریم میفرماد قو انفسکم، نگه دارید خودتون و اهل و عیالتون رو. از این کلمه نگه دارید استفاده میشه. اگر کسی خودش و خانوادش رو در این اوضاع وانفسا رها کرد، خواه ناخواه چه بخواد و چه نخواد به سمت آتش سر میخوره، به سمت آتش کشیده میشه، کار به آتش جهنم و عاقبت به شری خواهد کشید. یه کسی در روایت دارد از امیرالمومنین علیه السلام راجع به این آیه، حضرت این گونه آیه رو معنا کردن: چجوری ما زن و بچه‌مون رو از آتش جهنم حفظ کنیم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مراد از این حفظ و نگهداری اینه. چون گاهی یه وقت هست یه کسی داره از پشت بام میفته، لب پشت ما این بچه ایستاده، شما میری محکم این بچه رو میگیری که پایین نیفته. آیا مراد این آیه این است که بچه تو اینجوری محکم با دست بگیری؟ نه. پس مراد از نگهداری از آتش چیه در این آیه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مراد اینه: اون چه باعث میشه فرزندان و همسر و شوهر شما به سمت آتش کشیده میشن، اونا رو یادشون بدید، و اون چه باعث میشه به سمت بهشت کشیده میشن، اینا رو یادشون بدید. اون چه باعث نجات از آتش رو فرزندان ما یاد بگیرن، در خانه بفهمن دروغ بیچاره کننده است، در خانه بفهمن خیانت بیچاره کننده است، ایناست که انسان رو به سمت آتش میکشونه. در خانه بفهمن ربا، رشوه، اینها زندگی انسان و جامعه رو نابود میکنه، لذا اینها باعث میشه از آتش جهنم حفظ بشن. جالب اینجاست، بالاتر از خانواده، چون گاهی انسان گمان میکنه فقط وظیفه در مقابل خانواده داره، اما روایتی است از وجود مبارک و مقدس و نازنین آقا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که از این حدیث استفاده میشه. نه تنها خانواده، این جواب اونهایی است که گمان میکنن ما نسبت به دیگران هیچ وظیفه‌ای نداریم، این جواب و پاسخ اون کسانی است که گمان میکنن حتی حاکم اسلامی و حکومت نسبت به مردم در تربیت دینی مردم هیچ وظیفه‌ای نداره. پیغمبر اکرم میفرماید کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، میفرماد شما همتون باید مراقب و حافظ همدیگه و در مقابل همدیگه مسئولید. یعنی شما نسبت به همسایتون، نسبت به برادر، نسبت به خواهر، نسبت به همه اینها من وظیفه دارم او رو از آتش جهنم حفظش کنم. فل امیر و علن ناصر را فرمود امیر و حاکم جامعه باید مراقب مردم باشه، باید حافظ مردم باشه. حاکم اسلامی، رئیس جمهور مملکت، وزیر مملکت، تنها وظیفش این نیست که جاده بسازه، تنها وظیفش این نیست که بره و فلان کار صادرات و واردات رو، اونا رو باید انجام بده، در کنارش برای تربیت جامعه هم باید زحمت بکشه. ببینه چه عواملی باعث میشه جامعه به سمت بی‌تربیتی کشیده بشه، به سمت فحشا کشیده بشه. حاکمان جامعه هم مسئولن. بعد میفرماید و هو مسئول عن رعیته، این حاکم قیامت و دنیا مسئوله. و رجل راع علی اهل بیته، فرمود مرد نسبت به خانوادش همینطور. و هو مسئول عنهم، فل مرعتو راعیتون علی اهل بیت بعدها و ولده، حتی زن در مقابل شوهر و فرزندان شوهرش مسئولیت داره، باید مراقب باشه. گاهی آیان تو خانه که میان این گوشی موبایلی که دستشونه اینها رو به سمت آتش میکشونه، زن پس اونجا چه کاره است؟ گاهی زن داره با اینها به سمت آتش کشیده میشه، مرد باید مراقبت کنه. خیلی وقتا انسان وقتی در یه اتاق خلوتی قرار میگیره خیلی کارا انجام میده، اما وقتی همسرش کنار دستش نشسته حریم حفظ میکنه، حیا میکنه. لذا زن و مرد هم در خانه نسبت به هم دیگه وظیفه دارن و نسبت به هم مسئولیت دارن. بعد آخرش حضرت میفرماد الا فکلکم را و کلکم مسئول و رعیته، شما همه نسبت به این که دیگران اهل آتش بشن یا نشن مسئولیت مراقبت و حفاظت دارید و دیگران هم نسبت به شما این کار رو دارن. وقتی این آیه نازل شد در حدیث دارد یکی از اصحاب نشد شروع کرد به اشک ریختن و گریه کردن. گفتن آقا چی شده داری گریه میکنی؟ گفتش که انا عجزت عن نفسی کلفت اهلی، من عاجزم از این که زن و بچه‌م رو از آتش نجات بدم، من زورم به تعبیر من زورم به بچه‌هام نمیرسه، من زورم به همسرم نمیرسه، زورم به پسر و دخترم نمیرسه. امروز یکی از مسائلی که مردم گاهی مطرح میکنن اینه دیگه، میگه آقا من زورم به اینا دیگه نمیرسه، نمیتونم حریفشون بشم، من چه وظیفه ای دارم، چیکار کنم؟ جوابو بشنوید. منطور جوابو که شنیدید من تقاضا میکنم پشت سرش رو هم باید بشنوید، چون با این حدیث مطلب پاسخ تمام نمیشه. چون گاهی یه کسی در یه صحنی الان نشسته همین حدیث رو میشنوه دیگه میگه خب بریم خداحافظ. نه، بعدش مهمه، اگه بعدش رو نشنویم این حدیث اشتباه گاهی فهمیده میشه. پیغمبر اکرم در پاسخ این شخصی که داشت عشق می‌ریخت و میگفت من عاجزم زورم نمیرسه، حضرت فرمودن حسبک ان تأمرهم بما تأمر بهی نفسک و تنهاهم اما تنها عنه نفسک، فرمودن برای تو کفایت میکنه که تو زن و بچت رو همونطوری که به همون چیزایی که خودت رو امر میکنی زن و بچت هم به همون رو امر کنی و همون چیزایی رو که خودتو از اونها نهی میکنی و باید دوری کنی همون رو هم زن و بچت رو دوری کن. یعنی از این حدیث استفاده میشه اول کار اینه که انسان خودش نسبت به اون کارها اهل عمل باشه. مگر میشه یه مردی خودش اعتیاد به سیگار داره بعد بیاد به بچهاش بگه این دفعه ببینم این سیگار لب دهنت پدرتو در میارم؟ خب این اول باید خودشو نهی بکنه تا اثر کنه. یعنی والدین در خانه نسبت به اون اموری که مورد نهی خداست اول خودشون باید اجتناب کنن. و نکته ای که عرض کردم یه وقت باید بعدشو گوش کرد اینه، آیا همین که من به زبان بگم کفایت میکنه؟ یعنی من به زبان بگم بابا پاشو نماز تو بخون، بابا حجابتو حفظ کن، تمومه دیگه؟ نه خیر. گاهی در تربیت انسان باید یک مقدمه چینی هایی بکنه. یک کلمه زبان کافی نیست، باید با اون مقدمات بچه رو اهل نماز کنه. اگه همه اون مقدماتی که حالا میخوام بگم رو انجام داد و باز این بچه نماز خون نشد، اون وقت تو تکلیفتو انجام ده، اون وقت تو مشکلی دیگه نیست، یعنی تکلیفی نداری. ولی اینجوری که با یه حرف تمام بشه. خب اون مقدمات چی؟ اون مقدمات اینه، پدر و مادر نسبت به خانواده تکلیفشون فقط تکلیف زبانی نیست، یه مجموعه کار رو باید مراعات کنن. شما اگه میخواید بچهتون نماز خون بشه، مدرسه بچهتون اهمیت داره. اگه میخواید بچهتون نماز خون بشه، دوستان بچهاتون تأثیر داره. یعنی یه بچه، یه همشاگردی، دوستشون، پسر شما و دختر شما داری که اینا اصلا اهل نماز نیستن، حالا این هر روزم با این میره مدرسه و میاد، بعد شما به بچه دیگه نماز بخون، خب این شاید دیگه تأثیر نکنه. شما مقدمه بر نماز خون شدن باید جدایی بین او و اون دوست بیاندازی، یعنی ارتباط با اون نفس او رو این اثر میگذاره. دانشجویی که رفت در یه شهر دیگر در یه خوابگاهی با سه تا دختر و یا پسر، اگه پسره و یا دختره، با دختر و یا پسر با هم دیگه هم اتاق بودن، حالا اون سه تا نماز نمیخونن، این بچه نماز خونه. خب بعد از سه سال که برگشت، حالا شما بگو بابا پاشو نماز. چرا این بچه نماز نمیخونه؟ ما که هممون نماز خونیم، این بچه هم که نماز میخونه، چرا دیگه نماز نمیخونه؟ برای اینکه سه سال با آدمای تارک و سلاط هم اتاق بوده. یعنی والدین فقط زبان نیست که باید بگه بابا نماز بخون، باید نسبت به دوستان. شما گاهی برادرتون، خواهرتون متاسفانه تو خانهشون ماهواره دارن، تو خانهشون بعد از گناهان انجام میشه، خب شما خیلی تو خونت مراعات میکنید، اما یه روز جمعه ساعت 11 دعوتتون کردن نهار، تشریف میبرید اونجا تا 8 شب خونه برادرتون با بچه هاتون هستید، این تلویزیون هم روشنه، شما از سال 12 ماه هم این کارو نمیکنید، اما ماهی یه بار که میری خونه برادره، ماهی یه بار که میری خونه خواهره، این 7-8 ساعتی که بچه های شما پای این تلویزیون اونجا و اون کانال ها نشستن، میدونید مسئلش مسئله چیه؟ مسئله اون بناییست که این آجرا و دیوار رو خیلی قشنگ چیده، هی تراز کرده، هی نخ ترازو کشیده، خوشگل آورده بالا، اون روزی که میره خونه برادره مثل این است که با یه پا میزنه همه این دیوار رو میریزه، همه این دیوار خوشگل ریخته. یعنی تمام اون زحمات تربیتی شما که تو خانه ماهواره نداشتی، قرآن میخوندی، کارهای دیگه میکردی، با اون یه روزه گاهی از بین میره. یعنی نسبت به خانه برادر من باید صیانت کنم، باید مراقبت کنم. این پسره که من برش میدارم میبرم خونه خواهرم، میره با پسر خواهر من و پسر عمش 2-3 ساعت توی اتاق تنها و شما نمیدونی چه خبره، در حالی که میدونی پسر خواهره بعضی از انحرافات رو داره. خب این وقتی میای خونه تمام اون چه تو ما ساختی خراب شده. بعد نگم چرا بس این بچه عوض شده، چرا حالا دیگه دروغ میگه، این دروغ نمیگفت. خب این با یه کسانی نشست و برخواست کرده که اینجوری شده. این که من با چه کسی ازدواج بکنم مقدمه نماز خون شدن بچه هاست.
این که من چه لغمه ای میارم اینا همه مقدماتی تربیت صحیحه. یعنی قیامت کسی نمیتونه در حالی که لغمه یه حرام میاره تو زندگی بعد بگه آقا من به بچه هم گفتم نماز بخونید، گفتم چادر سرتون کنید، اما گوش نکردن، زورم بهشون نمیرسه. خب اون لغمه کار خراب، اینا مقدمات یک تربیت صحیحه. ولذا تربیت دینی عزیزان مقدماتی داره، ظرافتهایی داره. من امشب یکی دوتاش اشاره میکنم، این بحث انشاءالله شبهای آینده انشاءالله تا ده شب سعیمون برای اینه که اینو ادامه بدیم. یکی از اون ظرافتهایی که در تربیت پدر و مادر باید مراعات بکنن و یا حتی شما نسبت به رفیقت باید مراعات کنی اینه، باید اول بسم الله خودت نسبت به اون مسئله آگاه باشی، یعنی خودت بلد باشی. ما گاهی اوقات میخواییم بچه هامونو برادرمونو خواهرمونو در یه مسئله تربیت کنیم اما مسئله دون نیستیم، بلد نیستیم. خیلی از خواهرای گرامی گاهی این اتفاق افتاده، میخوان یه تذکری به یه کسی بدن جز این که طرف رو از نماز و مسجد زدش میکنن هیچی دیگه نیست، چون مسئله بلد نیستن. یه خانم مسن سن بالایی که دو سه سال قبل از دنیا رفت، پسرش آمد پیش من گفت آقا من مادرم میگه من دیگه مسجد نمیرم. گفتم چرا؟ گفت رفته مسجد خانم فلانی، چون من اون خانم رو میشناختم، از این خانمایی است که جلسه مذهبی اداره میکنه، اون تو درسی متاسفانه اونجور نخونه. گفت اومده مادر من که نشسته نماز میخونه نمیتونه ایستاده بخونه، بلندش کرده تو جمعیت، گفته شما اینجا که نشستی اتصال صفا به هم میخوره، باشه برو اون گوشه بشه. پیر زن رو بلندش کرده برده اون گوشه که اتصال، شما خانم مسئله بلد نیستی. این خانم وقتی وظیفش نشسته خوندنه، این تو صف جماعته، حتی اگه خوابیده نماز بخونه تو صفش داره نماز میخونه، منتها وظیفش خوابیده است، وظیفش نشسته است. شما مسئله رو باید یاد بگیری که دیگران رو از دین زده نکنی. نسبت به بچه ها هم همینطوره. گاهی من باید مسئله رو بدانم که در هدایت فرزندانم به خطا و به اشتباه نیفتم. این یه ظرافت مهمه، یعنی یاد خودم بلد باشم، خودم مسئله دون باشم، لااقل بپرسم، یعنی یه جایی که گیر میکنم اینو برم سوال کنم، بعد اینو به فرزندانم منتقل کنم. دختری که تو خونه 17-18 سالشه، 20 سالشه، 24-5 سالشه، حالا یه دو سه تا خواستگار میان نمیشه، میگه مادر ما رو بستن، ما رو بستن، ما رو برامون دعا گرفتن. بابا تو از حالا داری این بچه و این دختر رو خرافاتیش میکنی. نمیخوام بگم سحر و طلسم واقعیت نداره، اما از حالا به جای این که این دختره بره حضرت عبدالعظیم زیارت توسل پیدا کنه بره نماز امام، میگه نه دیگه فایده نداره، منو بستن دیگه، من فایده نداره، من ازدواجم دیگه درست نمیشه. این مادر میگه مسئله دون نیست. اگه مسئله دون باشه این مادر و پدر در ازدواج فرزندش به دخترش میگه دخترم برای اینکه این مشکل حل بشه پاشو دو رکعت از نماز امام زمان بخون، پاشو نماز جعفر طیار بخون، بیا با هم یه سر بریم حرم حضرت عبدالعظیم، بیا بریم یه سر قم حرم حضرت معصومه اونجا توسل پیدا بکنیم، یه نذری بکنیم تا این مشکل، یعنی از راهش وارد میشه، چون بلده، چون بلده. خب این یه دونه. یه مسئله دیگری که اشاره هم کردم عبارت از اینه که این والدین خودشون نسبت به اون کار بد و یا خوب اهل عمل باشن. یعنی مادر اگر خودش با شوهر خواهرش وای میسه میگه و میخنده و شوخی میکنه، حالا توقع نداشته باشه که دخترش با پسر همسایه وقتی به هم برخورد میکنن یه شوخی با هم نکنن. شما وقتی میخوای بهش بگی این کار چیه، اون تو ذهنش میگه اگه این کار بده چطور با شوهر عمه من یا شوهر خاله من مادرم با میسه راحت میگه و میخند؟ نامحرم نامحرمه. امام صادق علیه السلام میفرماد کونو دعاتن الی انفسکم به غیر السنتکم، دیگران رو به خودتون دعوت کنید به غیر زبانتون. یعنی گاهی شما به زبان میگی اما در عمل یه کار دیگه انجام میدی. خب این بچه هدایت نمیشه، این بچه به مسیر نمیاد، در راه قرار نمیگیره. پس یه ظرافت دیگه بعد از آموختن خود انسان که من بدانم این کار درسته یا غلطه اینه که خودم اهل عمل به اون کار باشم. و اما سوم، که البته این سومی یه کمی طولانیه، اشاره میکنم انشاءالله باقیشو فردا شب عرض میکنم. سوم، ظرافتی که در تربیت من باید مراعات کنم که اگر مراعات کردم و بعد جواب نداد میتونم قیامت بگم آقا من تکلیف ندارم، ولی بدون مراعاتش که نمیشه که. خب اون چیه؟ اون اینه که شما میخواید بچه هاتون متدین بشن، معتقد بشن، حجابشون، نمازشون، روزه گرفتنشون، دروغ نگفتنشون، همه اینا خوب بشه، بله، اما نحوه گفتن مهمه، سلیقه در هدایت و تربیت، هنر در تربیت. ببینید بچه های ما فطرتشون دنبال زیبایی ها هستن. امام رضا علیه السلام در یه فرمایشی می فرماید خدا رحمت کند اون بنده ای رو که امر ما رو زنده می کنه. امر ما رو زنده می کنه. گفتن یا ابن رسول الله این امر شما رو چگونه میشه زنده کرد؟ فرمود یتعلم علومنا و یعلم الناس. میره یاد میگیره و اینو به مردم یاد میده. حالا چجوری؟ فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا. فرمود امام رضا علیه السلام اگر مردم زیبایی های کلمات ما رو میدیدند و میدونستند دنبال ما را میافتادند. معناش اینه کلمات امام صادق علیه السلام زیباست، باید زیبا بیان بشه. اگه زیبا بیان نشود، اگه حیا زیبا گفته نشود، اگه عفو و بخشش قشنگ گفته نشود، نمیتونه اثر بکنه. شما الان میخواید به بچه‌تون بگید که بابا نسبت به خواهرت کدو برید همدیگه رو ببخشید، میگه نه بکشی هم من این کارو نمیکنم. شما میخوای آشتی بدی، میگه نه. اما قرآن کریم ببینید چه راه و روش زیبایی رو بیان میکنه. میفرماد ولیعفو، سوره مبارکه نوره، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. میفرماد ببخشید، صرف نظر کنید، شطور دیدی ندیدی، این عرض کنم ولیعفو وصفحو و بعدش ولتصفحو ولیصفحو به معنای صرف نظر کردن، مثل انگار این کار انجام نشده. خب سخت انسان ببخشه. قرآن میفرماد دوست نداری خدا تو رو ببخشه؟ بلافاصله به هر کسی میگی دوست داری خدا ببخشه، یا میگه آره، اگه دوست داری پس تو هم ببخش. ببینید اینه که بخشش رو زیبا میکن. اگه انسان کلمات خدا و اولیای خدا رو با هنر و سلیقه بیان کرد، اثر میکنه، اثر میکنه. نماز همینطور. مرحوم کاشف الفتی رضوان الله علیه در نجف اومد سحر بچهش رو بیدار کرد، با هم دارن حرم برای نافله و نماز شب و بعدم مثلا نماز صبح بخونه. گفتش که بابا من حالشو ندارم، شما برو. گفت نه بابا پشی با هم بریم. هی این بچه سختش بود، هی آقا گفت نباید پشی بریم. بالاخره این بچه بلند شد به زحمت، با هم پشیدن رفتن حرم. الان همه ما رو شما میگیم که آقا این چه کاری این بچه رو بلند کرد، اما هنر کاشو بلوگتا رو ببینید، سلیقه رو ببینید. یک کاری کرد اون شب کاشف الفتی که این پسر تا آخر عمرش دیگه نماز شبش ترک نشد. چجوری؟ اینجوری. به نزدیک حرم که رسیدن، مرحوم کاشف الفتی دید که یک گدای اونجا سحر مثلا یه ساعت قبل از اذان صبح نشسته، سرما گرما نشسته داره گدایی میکنه. با پسرم به نظر تو این موقع شب اینجا نشسته چقدر گیرش میاد؟ گفتش که مثلا احتمال داره، معلوم نیست، شاید مثلا اینقدر بهش بدن، به پول اون روز یه مبلغ اندک. خب پسرم این نصف شب پشده اومده اینجا به امید این که مردم به تعبیر من 1000 تومن 10000 تومن کمکش کنن. تو به همین مقدار به وعده خدا اطمینان نداری که وعدش حتمیه؟ این شاید کمکش کنن، اما وعده خدا رو اطمینان نداری که در قرآن سوره مبارکه سجده میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیدانه خدا برای نماز شب خونا چه پاداشی و چه چشم روشنی با قدرت اعیان یعنی چشم روشنی. هیچ کس نمیدونه خدا برای نماز شب خونا و سحر بیدارها و بیداران سحر چه کادو و چشم روشنی در نظر گرفته. از این آیه استفاده میشه ثواب نماز شب به حدی است کسی نمیتونه بگه چقدره. این آیه چنان اون شب در پسر کاشف الغطا اثر کرد که نوشتن تا آخر عمرش دیگه نماز شبش ترک نشد این بچه. در اثر چی؟ در اثر سلیقه، هنر. هنر مهمه، هنر مهمه. السلام علیک ایتها المظلومه یا فاطمه الزهرا. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من در اون لباسی که پیغمبر اکرم رو غسل دادم، اون لباس پیش من یادگاری پیش من بود، به تعبیر من اون پیش من بود. یه روز حضرت زهرا علیه السلام سراغ اون لباس رو گرفت، لباس یادگاری رو. وقتی اون لباس یادگاری رو برای حضرت زهرا علیه السلام آوردم، فعضا شمت و اینو گذاشت به صورت شروع کرد بوییدن، غشی علیها. حضرت زهرا از حال رفت. امیر المومنین علیه السلام می فرماد وقتی این منظره رو دیدم دیگه اون لباس رو مخفی کردم، دیدم فاطمه طاقت دیدنش رو نداره. یه لباس یادگاری است، اما وقتی او رو میبویه دیگه حال و طاقت نداره، نمیتونه طاقت بیاره این لباس رو ببینه. آماده هستید یه لحظه این دلاتون امشب شب اول ماه بره کربلای معلا زهرا جان، یه پیراهن پدر و یادگاری تو از حال رفتی و از هوش رفتی، یه خانوم و بیبی رو من کربلا سراغ دارم بیبی جان و اون دختر بزرگوارت عقیله بنی هاشم. بی بی جان او وقتی نگاهش افتاد پیراهن سوراخ سوراخ که هیچ، خونالود که هیچ، قطعه قطعه که هیچ، یه نگاه کردی دیگه جای سالمی در بدن برادر نمانده. بی بی جان بالاتر یه نگاه کردید برادر سر در بدن نداره و بعضی گفتن خم شد زینب کبرا، لبها رو به رگهای بریده برادر گذاشت. السلام علیک ایتها المظلومه یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتنا.